رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و با بخش دیگری از مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. ولادیمیر پوتین ادعاها درباره نقش روسیه در ناآرامی‌های شرق اوکراین را پوچ خواند. وزیر چین میگوید تهدیدهای گروه‌های تندرو به منطقه از جمله تاجیکستان بیشتر شده است. جستجوی مسافران بی‌نشان شده کشتی کره جنوبی ادامه دارد و اسلام کریموف قانون درباره تقسیم صلاحیت‌هایش را امضا کرد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سوال و جواب معمولی و سالانه خود با مردم کشورش گفت ادعاها درباره دست داشتن روسیه در ناآرامی‌های شرق اوکراین پوچ است. او افزود
این همه گپ های پوچ است. در شرق اوکراین هیچ گونه واحدی نظامی روسیه نیست. خدمات جاسوسی و مشاوران سیاسی روس نیستند. همه آنها مردم محلی
هستند.
در این مکالمه که از طریق تلویزیون های دولتی روسیه نمایش داده شد، ولادیمیر پوتین عمدتاً درباره حادثه های اوکراین و نیم جزیره قریم صحبت کرد. سوال و جواب ولادیمیر پوتین با جامعه روسیه در زمان صورت میگیرد که بحران در شهرهای شرقی اوکراین شدت گرفته است و جدای خواهان روسیه‌گرا قرارگاه های حکومت این شهرها را اشغال میکنند. عین زمان مقامات آمریکا و روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا در شهر ژنو بحران اوکراین را بررسی میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز 17 اپریل در شهر دوشنبه خطرهای موجود به امنیت در منطقه را بررسی کردند. در این نشست گوشنکون وزیر امنیت چین گفت ممکن است در آینده سازمانهای تندرو اسلامی در کشورهای عضو سازمان فعال تر شوند. او از جمله حرکت اسلامی ازبکستان و جهاد اسلامی را نام برد و گفت که تعدیدی جریان سلفیه به کشورهای عضو زیادتر شده است. درباره جزئیات نشست دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان در ادامه برنامه گزارشی مفصل خواهیم داشت. جستجوی 290 مسافر بی‌نشان شده کشتی واژگون شده در کره جنوبی همچنان ادامه دارد، هرچند باران و هوای تیره کار ماموران نجات را سخت کرده است. تا کنون 179 مسافر کشتی را نجات دادند و مرگ 9 نفر در فلاکت تایید شده است. کشتی مسافربری کره جنوبی با 460 مسافر و ملاح روز 16 اپریل در نزدیکی های ساحل های شمال غربی آن کشور واژگون شد. بیشتر از 300 نفر مسافران دانش آموزان مکتب های میانه و آموزگاران بودند. مقامات رسمی کره جنوبی نمیدانند که چرا این کشتی بزرگ غرق شده است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان قانونی را امضا کرد که صلاحیت های حکومت و نخست وزیر را بیشتر می کند. بر اساس این سند که کریموف روز 17 اپریل به امضا رساند، از این بعد رئیسان ولایت و شهر تاشکند را نه خود رئیس جمهور بلکه نخست وزیر تعیین می کند. همچنین پارلمان ازبکستان حق پیدا کرد فعالیت های حکومت را نظارت کند و نخست وزیر باید از کار خودش و حکومت به پارلمان گزارش دهد. بر اساس اصلاحات نو به قانون اساسی ازبکستان، از این بعد نامزد به مقام نخست وزیر را باید از طرف پارلمان هم تایید کنند. اکثر این صلاحیت ها تا کنون در دست رئیس جمهور اسلام کریموف بود که بیشتر از 20 سال است ازبکستان را با مشتی آهنین اداره می کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جمرد اتاربایف نخست وزیر قرقیزستان میگوید پیوستن به اتحاد گمرکی به رهبری روسیه کاری درست می شود، زیرا در حل مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان کمک خواهد کرد. جمرد اتاربایف روز 17 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت به استثنای طلا دیگر تولیدات قرقیزستان به روسیه و بلاروس و قزاقستان کشورهای عضو دیگر اتحاد گمرکی صادر می شود و از این رو بستن مرز برای آنها خطا می بود. جمرد اتاربایف افزود در صورت پیوستن به این سازمان فضای سرمایه گذاری در قرقیزستان بهتر می شود و کشاورزی و کارکرد محصولات این ساحه پیشرفت می کند. و یولدوز عثمانوا و آوازخوان معروف ازبکستان در جشن عروسی در شهر تاشکند از یک جوان مست هنگام پول چسبانی تارسکی خورده است. و گفته شاهدان عینی، جوان مست هنگام رقص به یولدوز عثمانوا نزدیک شده و خواسته است با آوازخوان پول تقدیم کند، اما آوازخوان معروف ازبکستان مانع کاری او شده است. در همین لحظه جوان به روی یولدوز عثمانوا تارسکی زده است. جزئیات این ماجرا را در ادامه برنامه خواهیم گفت. اما برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه ارگ، و اگر در فیسبوک نیست هستید اونجا با نام آزادی صفحه داریم، به ما بپیوندید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و در واقع برای لوح‌های الکترونی و پلانشت‌ها هم زمینه مخصوص داریم که آن را می‌توانید از اپ استور و همچنین گوگل پلی در این ابزارها نصب کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و امروز در برنامه وزیر امنیت چین از افزایش خطر تندگرایی اسلامی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هشدار داد. در یک روستایی واقع در مناطق بحث برانگیز مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان چند سرای را آتش زدند. مزد کاری از همه بلند در تاجیکستان را بروکرها و کمترین را کشاورزان می گرفتند. و ماجرای یولدوز عثمانوف با جوانی که او را در جشن عروسی در تاشکند تارسکی زده است. و قبل از اون که گزارش‌ها را از تاجیکستان بشنویم و دایر به تحولات کشور صحبت کنیم، سر می‌زنیم بر روسیه که در آنجا ولادیمیر پوتین طی 4 ساعت دایر به اوضاع در اوکراین و نیم جزیره قریم صحبت کرد و به سوال‌های مردم و کارشناسان دایر به سیاست‌های روسیه پاسخ داد. ولادیمیر پوتین گفت هر کاری که روسیه در اوکراین کرد درست بود و با همراه کردن قریم به قلمرو روسیه کشورش از ناامنی و خونریزی ها در این منطقه جلوگیری کرد. درباره جزئیات گفتگوی پوتین با مردم همکارم میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
دوازدهمین صحبت مستقیم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با مردم از بررسی وضع اوکراین شروع شد. او با انتقاد تون از مقامات کنونی اوکراین گفت کیف تنها با مکالمه با نمایندگان واقعی ولایت های شرقی میتواند بحران کنونی را حل کند. پوتین برای بار اول به صورت غیر علنی اعتراف کرد که در پشت نیروهای خود دفاع قریم نیروهای روسیه ایستاده بودند تا شرایط آزادانه برگزار کردن رای پرسی قریم مهیا ساخته شود.
از سپینوی سیل самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно.
او گفت یک هدف این بود که وضع در قریم به گونه‌ای که امروز در شرق اوکراین دیده می شود صورت نگیرد. پوتین اما در پاسخ به سوال خبرنگار ادعاها درباره حضور نظامی های روسیه در شرق اوکراین را سفسطه نامید و گفت آشوبگران ساکنان همین ولایت هایند و هیچ کجا نخواهند رفت. پوتین گفت تهدید به جان روسبان ها در اوکراین واقعی بود و ساکنان قریم به همین دلیل از روسیه کمک خواستند. او گفت که آنها یگان نقشه انکس قریم را نداشتند، ولی این نقشه بداهتن ولی در سطح حرفه ای اجرا شد.
люди которые проживают на Украине должны с уважением отнестись к выбору тех, кто проживает в Крыму.
پوتین تا حال وجود داشتن پیمان نظامی ناتو بعد از برهم خوردن شهرنامه ورشو در سال 1991 را زیر سوال برد و گفت یک سبب تصرف قریم گسترش قلمرو همین پیمان بود. پوتین گفت روسیه از توصیه ناتو نمیترسد، بلکه باید به آن جواب میداد. سیاستمدار مخالف ایرینا حکمد از پوتین ستایش کرد که بالاخره نقش نیروهای روسیه در رویدادهای قریم را اعتراف کرد و پرسید آیا امکان دارد که بعد بحران اوکراین روسیه با غرب از جمله با آمریکا به یگان سازش دست بیابند. پوتین در پاسخ گفت روسیه با آمریکا باید به سازش دست بیابند، ولی مهمتر از آن به سازش دست یافتن مردم در اوکراین است. پوتین گفت ولایت‌های شرقی اوکراین خرسون، دونسک، خارکوف و لوهانسک تاریخاً به قلمرو نوروسیه شامل بودند و هیچگاه مربوط به اوکراین نمی‌شدند. او گفت باید ساکنان این ولایت‌ها برای اداره مستقلانه سرزمین‌های خود زمانه داشته باشند. پوتین گفت روسیه در مقابل غرب دیوار آهنین برداشتنی نیست، ولی با گفته او اعتماد بین مسکو و واشنگتن در پی بحران اوکراین گم شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت مسکو مقامات کنونی اوکراین را قانونمند نمی شمارد، ولی از مکالمه با آنها پرهیز کردنی نیست. او همین طور گفت روسیه یک ماه دیگر صبر خواهد کرد که اوکراین بیش از 2 میلیارد دلار قرض گازش را پرداخت کند، ولی اگر کیف باز هم در پرداختن قرضهایش تاخیر کند روسیه برای گازش از اوکراین پیش پرداخت طلب خواهد کرد.
ما готовы ещё потерпеть. Мы будем терпеть месяц.
پوتین در این صحبت مستقیم درباره زندگی خصوصیش هم صحبت کرد و از جمله به این سوال که آیا از نو ازدواج کردن نیست شوخی آمیز پاسخ داد که باید اول همسری سابقش لودمیلا را به شوهر دهد و تنها بعدی آن فکری خودش را کند. این 12 گفتگوی مستقیم پوتین با مردم از جمله 8 سوال و جواب مستقیم او به حیث رئیس جمهور روسیه بود که توسط همه شبکه‌های بزرگ تلویزیونی روسیه نشر شد. به فرق از گفتگوی مستقیم پوتین در سال 2013 که 4 ساعت و 48 دقیقه دوام کرده بود، گفتگوی امساله او با مردم همگی 3 ساعت و 55 دقیقه طول کشید.
همکارم میرزای سلیمپور دایر با سوال و جواب سالانه رئیس جمهوری روسیه با مردم گزارش میداد. بعد یوگاهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
طوری در خبرها نیست گفتیم دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه جمع آمدند و راه‌های رفع خطرهای موجود به امنیت منطقه را بررسی کردند. در نشست از جمله گفتند که تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر عنصرهای جنایی همچنان برای امنیت تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان خطر ایجاد میکنند و برای مقاومت و رفع این تهدیدهای امنیتی باید کشورهای عضو همکاری ها را تقویت ببخشند. همکاری ما در دوشنبه شهلای گلخواجه در نشست خبری دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای حضور داشت.
با هشدار از تاثیر احتمالی رویدادهای خاورمیانه و افغانستان به وضع در کشورهای سازمان شانگهای، مقامات امنیتی این ائتلاف خواستاری همکاری‌های نزدیک‌تر شدند. در نشست کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که روز پنجشنبه 17 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به هماهنگسازی و همکاری در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر تهدیدهای عمده بررسی شد. عبدالرحیم قهاروف، دبیر شورای امنیتی تاجیکستان، با نتیجه‌گیری از این ملاقات در نشست خبری گفت: وضع متشنج در منطقه در حوشه کشورهای سازمان میتواند تاثیر نامطلوب به ثبات کشورهای عضو سازمان داشته باشد. و از جمله افزود:
یکی از مسئله هایی که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت، مسائل صلح و امنیت و ثبات افغانستان بود. جانب ها ذکر نمودند که با در نظر داشت مستقلیت و تمامیت مرزی، باید کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در امر ثبات و آرامی و رشد این کشور با شرکت خود افغان ها سهم بگیرند. با نظر داشت تاثیر وضع ناآرامی این منطقه به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای، جانب ها به اجرای توافق های بدست آمده در زمینه همکاری های امنیتی اشاره کردند.
جناب قهاروف گفت کاتبان شوراهای امنیتی سازمان همکاری های شانگهای همچنین به تقویت مبارزه علیه گردش مواد مخدر که به ثبات کشورهای منطقه و نیکوحوالی مردم لطمه میزنند تاکید نمودند. این هم در حالی است که وزیر امنیتی چین گوشنکون در این نشست قاچاق مواد مخدر، جنایت های فراملی و همچنین وسعت توجه سازمان های تروریستی در منطقه را از خطرات اساسی نام برد که در اطراف کشورهای عضو سازمان میچرخند. به گفته او، نقش سازمان های تروریستی نظیر حرکت اسلامی از پاکستان، جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ترکستان شرقی در منطقه بیشتر شده است و برگشتن آنها به منطقه با سرعت احساس می شود. همزمان این مقام بلندپایه از تهدید شیوه های نو انقلاب رنگ هشدار داده است که با دخالت نیروهای خارجی می تواند در این کشورها سر زند. در همین حال سیاستشناسان تاجیک این اشاره وزیر امنیت چین را به احتمال تکرار تحولات اخیر اوکراین در این کشورها مربوط می دانند که در مجموع مایه نگرانی کشورهای عضو این سازمان شده است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید تا دهه‌های گذشته در انقلاب‌های رنگی گرجستان، قرقیزستان و اوکراین سایه دست خارجی بسیار احساس می‌شد. از نگاه این تحلیلگر، اگر حالا چین با یک مقدار دیپلماتیا در مورد این موضوع صحبت می‌کند، اما روسیه با صورت آشکار در وقوع این گونه انقلاب‌ها و به خصوص تحولات اخیر اوکراین، آمریکا و اتحاد اروپا را گناهکار می‌کند. به گفته جناب بیگ محمد، این مقام چینی نیز به صورت غیر مستقیم به نقش کشورهای غربی در احتمال وقوع انقلاب‌های رنگ اشاره میکند. او همچنین افزود:
طرف دیگر این مسئله واقعیت است که شدت گرفتن رقابت میان قدرت‌ها و به صورت بسیار آشکار از یک طرف روسیه و از طرف دیگر امریکا و اتحادیه اروپا را بازگو میکند.
در این زمین پرویز ملاجانوف، یکی از دیگر سیاستشناسان تاجیک، میگوید با وجود آنکه روسیه و چین پیوسته کشورهای غرب را در به هم زدن ثبات در منطقه متهم و روی این موضوع تاکید میکنند، اما تهدید اساسی در داخل خود این کشورهاست. او میگوید:
نمونه اوکراین این را نشان میدهد که اصلا اون چیزی که حضور دولتداری اوکراین رو ویران کردش اصلا خودی حکومت اوکراین و پیش اصلا مسائل اقتصادی و اجتماعی که حل نشد و فساد
زمنان ملاقات کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای عضو سازمان شانگهای با تصویب یک سند در زمینه همکاری ها در بخش های مختلف بخصوص مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر خطرات به پایان رسید. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست دبیران شوراهای امنیتی ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که در دوشنبه برگزار شد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. یک وکیل پارلمان قرقیزستان میگوید که در مناطق بحث برانگیز مرزی میانی این کشور و تاجیکستان چند سرای و چراگاه ها را تش زدند. از روستاهای مرزی بین دو کشور که طی چند ماه اخیر اوضاع آنجا چندان خوب نیست، از این نوع خبرهای مبالغه آمیز زیاد میرسند و همکاری ما در سوخت معصومی محمد رجب سعی کرد تا واقعیت ادعاهای وکیل پارلمان قرقیزستان را تشخیص کند.
مقامات سوخت میگویند پیدا کردن عاملان آتشزنی چند سرای چوپانهای قرغیز واقع در کنار دهه‌های مرزی واروخ و آقصای کار داخلی قرغیزستان است، اما مقامات تاجیک آمادند با آنها در این راستا همکاری کنند. جمعه‌بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
شهروندهای تاجیک اون طرف هم نمیروند و فقط استفاده بلود این روزه خودی خریزا است. باید تفتیشات برند، معاین کنند. اگر یکان مراجعت با ما کردن، ما البته مشاهدت میکنیم برای معاین کردن اون که کی با این کار تست زده گیرد.
خبری آتش زدن چراگاه و سرایهای چوپانهای قرغیز در ممضی مرزی واروخ روز 17 اپریل در جلسه پارلمان قرغیزستان صدا داد. به نوشته رسانه های این کشور، اولوغبک کوچقاروف وکیل پارلمان قرغیز گفته است 13 سرای چوپانهای قرغیز اخیراً به کامی آتش رفت. این وکیل قرغیز تاکید کرده است اگر دولتش در کنار واروخ ناحیه اسفره پاستگاه های مرزی نگذارد و از چنین عملها جلوگیری نکند، در این زمینه ممکن است حادثه های جدی رخ بدهد. هرچند این وکیل پارلمان قرغیز در آتشزنی سرایهای چوپانها مستقیما شهرمندان تاجیک را گناهکار نخوانده است، ولی از انگشت اشارهش به سوی واروخ معلوم می شود از آنها گمان بر است. همین طور ماه رمضان برای بار دوم گروه از وکیلان پارلمان قرغیز از دولت خود گذاشتن پاسگاه های نو در مرز با تاجیکستان را در میان می گذارند. هفته پیش رحیم بردی دوشنبیف رئیس خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفت که کشورش در مرزهای خود سال روان 12 پاستگاه نو از جمله 4 پاستگاه با منزل برای گروه سربازان در مرز با تاجیکستان خواهد ساخت. در همین حال ساکنان مرزی و مقامات سوخت میگویند آنها امیدوارند این پاستگاه ها در منطقه های هنوز منصوبیتشان معین نشده گذاشته نخواهد شد. تصمیم قرقیزستان درباره بنیاد دیدبانگاه های نوی مرزی در حال است که حدود 270 کیلومتر خط مرزی بین سوخت و بادکند هنوز تعیین و نشانگذاری نشده است و این نامعینی سالهای آخر بارها به مناقشه و تلاشها بین ساکنان مرزی سری تقسیم زمین و آب و چراگاه میکشاند. بحث‌های مرزی عمدتاً در فصل بهار اوج می‌گیرد و به گفته ساکنان مرزی در برخی مواردها مانع گذاری‌های سرحدبان‌ها در مواضع‌های بحثناک به ساکنان و سرزدن مناقشه‌های مرزی باعث می‌شود. لائق محکم و رئیس جماعت واروخ در صحبت با رادیوی آزادی گفت خبر سوختار چند سرای چوپان‌های قرغیز را شنیده‌اند، اما امکانی به آنجا رفتن و تحقیق کردن را ندارند.
هر روز یک پرابلم هست بینی همین مردمی ما که تیزم فرادوانو کرده از حدودی ورخ خودش بیرون و 500 متر برامدن نمیمونم.
با وجود آن که هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله‌های مرزی گروه‌های کاری تأسیس داده و این گروه‌ها منتظم با هم ملاقات و گفت‌وشنید می‌کنند، ولی به گفته ساکنان مرزی تا کنون جانب‌های مذاکره کننده در تعیین و علامت‌گذاری خط مرزی بین این کشورها به نتیجه‌های مشخص دست نیافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
برای شماره 420-725-037-943 کافیست با ما SMS بفرستید، ما خودمون به شما زنگ میزنیم. در تاجیکستان مزدکاری بلندترین را آنهای میگرفتند که فقط به اصطلاح کاغذ امضا میکنند و پسترین مزدی میانه کار نصیب آنهای است که یا کار خیر میکنند یا زحمتی بسیار میکشند. سرانگیزی نوروز شاه همکاری ما در دوشنبه در گزارش بر اساس آماری رسمی مزدکاری طبقه های گوناگون در کشور را برای ما و شما طبقه بندی کرد.
اگر میخواهید در تاجیکستان مزدکاری خوب و بلندترین رو بگیرید، پس اقتصاد و مالیه رو خوب آموزید و در یکی از بانک ها و یا مؤسسه مالی کار پیدا کنید، چون که سال گذشته بلندترین مزدکار در تاجیکستان رو بروکر و یا میانه‌روهای مالی میگرفتند. مزد میانه این متخصصان که در بستن سازشنامه و دیگر معاملات پولی میانه‌روی میکنند تقریبا 2300 سومانی و یا بیشتر از $450 رو تشکیل میداد. با گفته آژانس آماری تابعه ریاست جمهوری تاجیکستان که آماری نشاندادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2013 را نشر کرده است، شرکت های مخابراتی و نقلیاتی هم جایی بده برای کار نیستند، زیرا بعد از میانه‌روهای مالی مزد کاری بهترین را کارمندان همان شرکت ها می گرفتند. بر طبق آماری رسمی، مزد میانه کارمندان عرصه نقلیات و علاقه در تاجیکستان سال 2013 هم 1800 سومانی و یا نزدیک به $400 می رسید. از این رو آموزش کامپیوتر و فناوری های نو به مثل اینترنت، برنامه سازی هم می تواند مزد کاری خوب را به شما زمانت بدهد. معاش کارمندان سوهای ساختمان هم بر طبق حساب آژانس آماری تابعه ریاست جمهوری تاجیکستان خوب است. مزد میانه کارمندان این عرصه، مثلا آنهایی که در دوشنبه و دیگر گوشه های کشور خانه های بلنداشانه راه و دیگر زیربنیاد ها را می سازند و یا تعمیر می کنند، مثل مزد کار مهندسان شرکت های مخابراتی تلفن و اینترنت سال 2013 تقریبا $400 را تشکیل می داده است که نظر به سال 2012 زیادتر است. از نظر مزد میانه بلندترین ماهانه آنهایی که در تاجیکستان طلا و نقره و دیگر معدن های طبیعی را استخراج و کارکرد میکنند در جای چهارم قرار دارند، چون سال گذشته هر ماه تا 1500 سومانی معاش میگرفتند. شاید بگوید که تاجران بازارهای کاروان و شاه منصور و دیگر فروشگاه های کشور هم درآمد خوب دارند و مزد میانه اشان هم بلند است، ولی این تصوری خطا است، زیرا از نظر درآمد از حساب مزد کار آنها در زینه پایانتر قرار دارند و در جای هشتم. پیش از آنها کارمندان آن نهادهای مزد میانه بلندتر داشتند که در عرصه تامین نیروی برق و گاز و تامینات آب در تاجیکستان کار میکنند، که شاید این امور برای اکثریت حیرت انگیز باشد. مزد میانه کارمندان این ساحه در تاجیکستان سال گذشته 1200 سومانی را تشکیل میداد. مزد میانه آنهایی که در نهادهای دولتی و در وزارتخانه ها و نهادهای دفاع و پاسبانی امنیت تاجیکستان کار میکنند اندک بیشتر از $200 را تشکیل میداد، که از مزد ریلتر ها و آنهایی که به فروش و اجاره دادن خانه و دیگر اموال غیر منقول مشغولند اندک بیشتر است. مزد میانه کارمندان این ساحه و تاجران بازارهای سخاوت و کاروان و دیگر بازارها و آنهایی که به تعمیر تلفن و دیگر ابزارها مشغولند سال 2013 1000 سومانی را تشکیل میداده است. اما سال 2013 طلای کارمندان مهمانخانه و پیشخدمت‌های رستوران‌های تاجیکستان مثل سال 2012 بلند نبوده است، زیرا مزد میانه کاری آنها در سال گذشته از 1000 تا 900 سومانی پایین آمده است. ولی رقت‌آور این است که مزد از همه کمتری میانه را در تاجیکستان آنهایی می‌گرفتند که کار خیر میکنند، یا آموزگار هستند و یا طبیب که کاری همه با آنها میافتد. مزد ماهانه میانه آموزگاران و عموما کارمندان معارف سال 2013 به 700 سومانی میرسید، که $200 آمریکایی هم نیست، ولی آنهایی با عرق جبین و زحمت زیاد پول به دست میآورند از معلمان و طبیبان هم مزد میانه کمتر داشتند. از همه مزد ماهانه میانه کم در تاجیکستان را حالا ماهی پروران و کشاورزان و جنگل پروران میگیرند، که از اولی 300 سومانی و از دومی 250 سومانی را تشکیل میدهد، که مزد حتمی حداقل در تاجیکستان است.
سرنگیزی نوروز شو گزارش میداد و شادمانی تیم سال 2000 نوشته است در فیسبوک، در صفحه فیسبوک رادیو آزادی، در شرح همین گزارش که سال 2011 از ماه انور تا آگوست در مکتب میانه کار میکرد و معاش 660 سومانی بود. این معاش یک آموزگار استاف که آموزگار یعنی در 20 ساعتی درسی بود، همزمان در روزنامه کار میکردم با معاش بیشتر از 800 سومانی نوشته است. شادمان و بهرالدین کریموف با زبان روسی گفته است تنها به خدا معلوم است که چقدر معاش میگیرد، زیرا این گونه اسرار را افشا نمیکنند. اگر شما هم در فیسبوک هستید به صفحه دوستان ما بپیوندید، در فیسبوک ما را به نام آزادی پیدا میکنید. آوازخوان مشهور ازبکستان یولدوز عثمانوف در یک توی عروسی در شهر تاشکند از جوانی سرخوش هنگام پول چسبانی تارسک خورده است. حادثه های حمله و تحقیر و توهین آوازخوانان در بسمه خصوصی در کشورهای آسیای مرکزی دیده میشود، اما در این قضیه دست کم دو نکته است که آن را ویژگی میدهد و در این باره همکارمون سلیم ایوب زاد گزارش میدهد.
یولدوز عثمانوف که با وجود فشار مقامات دولتی در ازبکستان از محبوبیت زیاد مردم برخوردار است، بعد از ضربه یک جوان سرخوش با علم گفت که در کشورش هنرمند را احترام نمی کنند. شاهدان عینی واقعه میگویند یک جوان 30-35 ساله در اوج بزم عروسی در تویخانه آسیا گرند ناحیه شیخان تاخور شهر تاشکند شام جمعه 4 اپریل به آوازخوان شهرتمند یولدوز عثمانوف حمله کرده است. بنابر گفته آنها این جوان هنگام رقص به آوازخوان نزدیک شده و به گوش او چیزی گفته است و خواسته است به آوازخوان پول تقدیم کند، اما یولدوز از گرفتن پول او خودداری کرده دست جوان را از خود دور میکند. در همین لحظه جوان بر روی یولدوز عثمانوف تارسکی میزند که سبب میشود آوازخوان بر روی فرش افتد. وقتی مطربان گروه یولدوز پیش روی جوان را میگیرند، چند نفر به آنها در افتاده دو نوازنده را شدیدن لاتوکوب کردند. در این باره شاهدان واقعه به بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده به واسطه شبکه واتساپ نوار فرستادند که در آن لحظه های پس از ماجرا دیده میشود.
Ota canım, kim dokkanız yaşı, ne diyor?
در این دوای ویدیویی که با تلفن همراه گرفته شده است، یولدوز عثمانوف آن جوان را تنقید میکند که هرچند پول یافته باشد هم اخلاق و آداب نیافته است. فربهی را گوسفند میبردارد و کسی هنرمند را میرنجاند خدا او را جزا خواهد داد. یکی از شاهدان واقعه میگوید جوان مستی که برای یولدوز عثمانوف تارسکی زد از دوستان برادر کلانی داماد بوده سر میز کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان مینشست. اما یک شاهد دیگر ماجرا در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی منصوبیت این جوان را به خدمات امنیت رد کرده است. بعد از ماجرا آوازخوان و همراهانش از توی خانه بیرون رفتند و شریکان جوان سرخوش رامشگران گروه یولدوز از جمله پرودوسر او شهرزاد حکیموف را لاتوکوب کردند. این شاهد می افزاید ماجرا به قطع بزم سبب نگشت، اما 15-20 نفر از دوستان جوان به آنها در افتادند که توی را به نوار می گرفتند. آنها همه ویدیوهایی را که احتمالاً لحظه حمله به یولدوز عثمانوف را ثبت کرده بودند مصادره نمودند. آوازخوان با شتاب به ماشین نشسته توی خانه را ترک کرد و گفته می شود او به شعبه امور داخلی شکایت برده است. اما منابع بخش ازبکی رادیو آزادی می گویند آن جوان به جوابگری کشیده نشده است. تلاش های این بخش برای تماس با یولدوز عثمانوف و پرودوسر او شهرزاد حکیموف نتیجه نداده اند. در ازبکستان و همچنین دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز آوازخوان و رقاصه ها اکثرا در توی ها به علت آن که در فاصله دسترس قرار می گیرند از طرف مهمانان سرخوش تحقیر می شوند. اما ماجرای مربوط به یولدوز عثمانوف از آن لحاظ نیز توجه را به خود کشیده است که هنرنمایی او در ازبکستان سالهای آخر منع بود. وی همگی سال پیش به وطنش برگشت و قبل از این در ترکیه زندگی می کرد. اما بنابر خبرها بعد از شرکت او در یک شبنشینی گلنارا کریموف دختر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، وزارت فرهنگ این کشور اجازت فعالیت هنری او را دوباره بیکار کرده است.
و با این گزارش همکارم سلیم ایوبزاد رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر برنامه جالبی دیگر شروع میشود. با رادیو آزادی بمانید.